جلسه 34 درس خارج فقه مسجد 12 دی ماه 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که کلام در بیان اجزاء مسجد بود. جزء اول عبارت شد از ارض المسجد که مهمترین جزء همینه، فلذا اگر کل بنا هم تخریب بشه و زمین مسجد قابل استفاده باشه در جهت مسجدیت، این بر مسجد بودن باقیه، اونجا مسجد. جزء دوم عبارت شده از جدران یا حیطان، حائط، دیوارهای مسجد. در مساجد معمول متعارف که ساختمان داره، بنا داره، دیوار هم جزء مسجد، یعنی اصل بر این است که اینم جزء مسجد باشه، مگر اینکه از خارج بدانیم که واقف دیوار رو جزء مسجد قرار نداده، یا حالا مستقلن مثلا وقف کرده. به هر صورت جزء سوم عبارت شده از سقف مسجد، این هم مثل دیوار حکم همون رو داره، اصل بر این است که جزء باشه. و در صورتی که یقین بدانیم که نه، واقف فقط زمین را و دیوارها را مسجد قرار داده، سقف رو نه، و هیچ. البته فقط بحث موضوعی کردیم که سقفم جزء من المسجد، بحث حکمی نکردیم در هیچ کدوم. احکام مشترک دارن، خواهد آمد. خصوص سقف المسجد یه حکم ویژه داره که بحث کراهت تسقیف مساجد باشه، مسقف شدن. حالا در بحث احکام مسجد ما اون رو میگیم دیگه، اینجا نگفتیم. بالاخره جزء چهارم عبارت شد از سطح المسجد، پشت بام مسجد، اون هم اصل بر این شد که جزء مسجد باشه. اینا رو گفتیم. رسیدیم به جزء پنجم که مسئله محراب باشه. خب راجع به محراب ما هم بحث موضوعی خواهیم داشت، هم یکی از احکام محراب رو، در واقع مهمترین حکمش رو همینجا میگیم دیگه. در بحث احکام المسجد منتظر این جهت نخواهیم موند. خب ابتدا بحث موضوعی بکنیم. محراب کلمه از نظر لغت عرب به چه معناست؟ از نظر اصطلاح فقها فقهی شرعی به چه معناست؟ و وجه مناسبت بین لغت و بین اصطلاح چیه؟ حضور شما عرض کنم که با حذف معانی متشابه، که حالا تو کلمات اهل لغت بعضیا مشابه همه با یه تعبیری، حالا اکرم المواضع یا اشرف المواضع، مثلا با حذف این جور موارد تقریبا دست کم 10 معنا برای کلمه محراب از کتب لغت استفاده میشه. حالا نگیم معنا که بحث بکنیم، مشترک لفظی حقیقتون، 10 مورد استعمال داره در عربی این تعبیر درست‌تر. از مجموع کتب لغت که حالا ما دیدیم، مثل اقرب الموارد، مصباح المنیر، نهایه ابن عسیر، مفردات راغب و کتب دیگر مشابه همان، لسان العرب، کتابای قاموس، کتابای دیگر، از مجموع اینها این 10 معنا رو ما دیگه فهرست میکنیم. عبارات لغویین رو نخونیم که حالا خودش طولانی بشه. خواستید به این منابع که عرض کردم مراجعه بفرمایید. 1. محراب به معنی غرفه با غین، یعنی حجره، اتاق. این یه معنی محراب هست. محراب به معنای صدر البیت، صدر مجلس، صدر اتاق، بالای اتاق، که حالا جای به تعبیر مصبا یجلس فیه الملوک و سادات و العظما، مهمان که میاد اینا رو میگیم شما بفرمایید بالا بشینید. اون محراب منزل هست، صدر البیت. این دو تا معنا. حضور شما عرض کنم که محراب به معنای صدر المجلس، که حالا یه جوری اعمه از اون قبلیه، در مجالس عام لازم هم نیست اعم باشه، صدر المجلس. اینو که جدا گفتیم به خاطر اون حدیثی که دیروز خوندیم که نقل شده از که رسول الله یکره المحاریب، محرابها رو کراهت داشت، یعنی اون بالاهای مجلس رو، لذا وقتی وارد می شد حضرت هر جا جا بود می نشست، معمولا هم به صورت حلقه‌ای می نشستن که تازه وارد پیغمبر رو نمی شنا، چون دوست نداشت یه سر و گردن در نشستن از دیگران برتر و بالاتر باشه. الله اکبر از این مراعات و ملاحظه. این هم معنی سوم، به معنای الموضع الذی ینفرد فیه الملک. معمولا سلاطین، پادشاهان، جایگاه خاص خودشون رو دارن، توی کاخشون هم هر جایی که وارد میشن، اون جای خاصی که حاکم ما ملک در اونجا به تنهایی قرار میگیره. فیتباعد عن الناس، حالا به هر دلیل، ترس از این که مبادا مثلا بهش آسیب برسونن، بالاخره دشمنم داره دیگه، ترورش بکنن یا هجوم بیارن، مردم گرفتارن، مشکلات دارن، به هر حال به دلایل مختلف امنیتی و نمیدونم چی و اینها یتباعد. اینم یه معنای محراب. محراب به معنای قصر، به قصرم محراب اطلاق شده در لغت عرب. محراب به معنای قبله، به قبله هم محراب اطلاق شده. قبله چیست؟ الجهت التي يصلي نحوها المسلمون، که با محراب مشخص میکردن، ازا به قبله هم گفتن محراب. به معنی معول اسد، بیشه شیران، به او هم محراب اطلاق شد. به معنای مجلس الناس، مجتمع الناس، جایی که مردم اجتماع میکنن، دور هم گرده هم میان، اونجا را محراب گفتن. حالا هر جا باشه میتونه محراب مصلا باشه، میتونه مسجد باشه، محل اجتماع مردم. قدیمترا تو روستاها جایی بود به نام خیرات، میتونه یه همچی جایی باشه، محل تجمع مردم رو هم محراب گفتن. حضور شما عرض کنم که اینم معنای چندم شد؟ هشتم شد. محراب به معنای شدید الحرب، شجاع، کسی که در جنگ خلاصه کار آزموده است، به او هم میگن محراب. که دیروز هم باز یه روایت خوندیم از به این مناسبت از ابن عباس درباره امیر مؤمنان که ما رأیت محرابا مثله، محراب یعنی جنگاوری مثل امیر مؤمنان، شدید الحربی مثل او ندید. یا رجل محراب، ای صاحب و حرب، در جنگ برنامه داره، اهل جنگ. محراب به معنای عرض شود که حریب، حرب مالو، ای صلب مالو، با سین بینم محراب گفته شد. حرب حریب یعنی غارت زده شده، مالش و لباسش و کلش رو برداشتن بردن. اینم شد چندم؟ شد دهم، درسته؟ ده تا شد. یازده میرم بگیم، اینم یکی که بشه یازده تا. محراب به معبد، هم معبدهای بزرگ هم اطلاق شده، اصل معبد، به مسجد، به کل مسجد هم میگن محراب، به کلیسا هم میگن محراب، معابد بزرگ، المعابد الکبیر، که یجتمعون فی حال صلات، به اون هم اطلاق محراب به کل شده، نه فقط به اون جای خاصی که ما مسلمان ها میگیم محراب مسجد. اینا اجمالا معانی مختلفی است که در لغت برای محراب گفته شد. خب معنای اصطلاحی محراب خیلی روشنه. محراب عبارت است از مقام الامام فی الصلات، یا مقام و امام الجماعت و الجمعه در نماز، او جای خاصی که پیش نماز امام جماعت در نماز اونجا قرار میگیره، به اون هم میگن محراب. خب حالا وجه تسمیه یعنی مناسبت، چرا به اون جایگاه میگن محراب؟ چند تا جهت براش گفته شده. یک جهت این است که خب محراب شد اون صدر البیت، صدر المجلس، یا به تعبیری اشرف المواضع، اشرف مواضع البیت. خب اون جایی هم که محراب مسجد قرار داره در واقع صدر مسجد، بهترین جای مسجد، به این مناسبت به اونجا گفته شده محراب. این با این معنا متناسبه، صدر المجلس، اکرم و مواضع البیت یا مجلس. خب اکرم مواضع مسجد همون موضع محرابه که بالاتر از همه، جلوتر از همه قرار داره. این یک جهت مناسب. یک جهت مناسبت اینه که گفتن محراب از حرب دیگه، حرب، جنگ، و نمازگزار امام جماعت که در محراب قرار میگیره در واقع در حال حرب، حرب با کی؟ با شیطان، با هوای نفس. به این جد اونجا رو گفتن محراب، محل حرب، به خاطر اینکه مصلی و نمازگزار در اونجا با شیطان، با هوای نفس می جنگه، سعی میکنه هوا رو از خودش دور کنه، حضور قلب برای خودش ایجاد کنه، به خدا نزدیک بشه، لذا اونجا شده محراب. اینم یک جهت مناسبه. چرا محراب بشه؟ محراب و محراب این دوتا اطلاق شده، دیگه دنبال اون جهتش نگردید که این چیه. این کلمه اسم آلته، اسم مکانه، اسم زمانه، صیغه مبالغه است. اینجوری معنا کردن بعضی، گفتن صیغه از الفاظ با اینکه ما لفظ مبالغه به این وزن خیلی کم داریم، نمیگم نداریم، ولی گفتن صیغه مبالغه است، مثل معطا، کثیر العطا که از عطا. اینم محراب یعنی کسی که اونجا به شدت سرگرم حربه، از این جهته، نه این که حالا اسم زمان یا اسم مکان به اون معنا توجه داشته باشه. اینم یک جهت. جهت سومی هم گفتن براش که بنا شد محراب از حرب به معنی سلب، حرب مالو او صوبو ای صلب، سار حریبن ای مسلوب اللباس، لباساش هم کندن بردن در جبهه. رزمندهی که پیروز میشه لباس اون شکست خورده را هم از تنش در میاره، اینجا حربه میگه. و چون نمازگزار در حال نماز سعی میکند تمام تعلقات رو، دلبستگی ها رو از خودش بکنه، دور بکنه، لذا به این مناسبت گفتن محرابه، یعنی چیزی که یا جایی که این ویژگی درش هست. همه اینا رو یا اکثر اینا رو جناب راغب در مفرداتشون دارن. دیگه بقیه حرفا زیادیه. حالا اول محراب به صدر البیت اطلاق می شد، بعد مسجدم که درست شد به صدر مسجد گفتن محراب، اون اصل روز اول به صدر بیت یا مجلس اطلاق می شد، بعد به مسجدم اطلاق شده، یا عکسش که اول به صدر مسجد مسلمان ها اطلاق محراب کردن، بعد این دیگه توسعه پیدا کرد به صدر بیت، نمیدونم اون مکان مرتفع قصر، هر جا اطلاق محراب میشد. کلون محتمل، ما با این بحثا که به هیچ جا نمیرسیم. بنابراین معنای لغوی روشن، این همه موارد استعمال داره، معنای اصطلاحی هم که روشن روشنه، ما با همون کار داریم. وجه مناسبت هم که لغت چی بود، حالا اصطلاح چی شده، این دو سه جهتیست که اشاره کردیم و در کلمات هم ذکر شد. بعضی هم گفتن محراب اصلا به کل مسجد اطلاق میشه، کل مسجد محرابه، فقط که امام جماعت نیست که با شیطان و هوا می جنگه، مأمومین هم همچنین، لذا کل مسجد محرابه، یعنی جاییست که اونجا انسان سرگرم حربه. کیفکان مسئله روشنه، معنای اصطلاحی معطل نشه. اما حالا حکمی که راجع به محراب می خواهیم بگیم که جاش همینجاست دیگه، بعدن آقایون هم در احکام مسجد این رو حالا مطرح جدا مطرح نکردن، اینه مسئله محراب در فقه ظاهرن در سه باب مطرح. یکی در باب نماز جماعت، اونجا بحث میشه که این محراب چجوری باشه که نماز مأمومین اقتدا کنندگان درست باشه، محراب بالاتر باشه، همکف باشه، پایینتر باشه، نمیدونم مثلا جوری نباشد که امام توی محراب که میره اصلا دیگه گم بشه، اینقدر رفته تو دیوار که اصلا دیده نمیشه. یه بحث در اونجاست به مناسبت که کاری الان ما نداریم. یه بحث دوم در باب قبله است که محراب مسجد یکی از امارات تشخیص قبله است، اونجا به مناسبت بحث شد. بحث سومی از در باب احکام المساجد اینجا مطرحه که ما اینو کار داریم. اینجا دوباره دو تا بحث مطرحه، یکی شما میگیم و اون راجع به اصل اتخاذ المحراب فی المساجد، ای بناء المحراب فی المساجد، که آیا این شرعاً حرامه، شرعاً مکروهه یا نه اصلا جایزه، مباحه، بلکه چه بسا مستحبه. یه کسی قائل به وجوب قطعاً نشده. این یک بحثه که بحث اصلی همینه، امروز اینو میگیم. یه بحث دومی هم هست راجع به تزیین محراب، آراستن محراب یا تزویق با طلا، با نقره مثلا، با کاشی‌های کذا، با نوشته‌ها، آیات قرآنی، چیزی تزیین. تزیین محراب دیگه جدا بحث نمیشه، تو بحث تزیین مطلق مسجد میاد. یه بحث معروفی هست راجع به تزیین مساجد که آیا حرامه یا چی، اونجا بحث تزیین محراب هم جزء همون بحث، دلیل جدا نداره، لذا اینو میگذاریم به اونجا. بحثی که الان میمونه همینه، اتخاذ المحاریب فی المساجد، این چه حکمی داره؟ برای مسجد محراب بگذارن. حالا محراب ها ظاهرن دو جور بوده، یک سری محراب ها که الان معمول متعارف در طرف قبله مسجد و در دیوار مسجد تعبیه می شد و می شه، که دیگه الان همه مساجد یا اغلب اینجوری هست، محراب این شکلی داره. ظاهرن یه محرابی هم بوده که مستقل ساخته می شد و وسط مسجد قرار می دادن، نه تو دیوار، ربطی به دیوارم داشت، جدا، مثل این هجله هایی که درست می کنن برای جوانا، برای انبار. یه محراب های این شکلی هم بوده، مستقل می گذاشتن جلو و طرف می رن. الان توی این اداره ها، حالا من خاطرم نی چی دارم، محراب مستقل دارن، یعنی یه چیزی به صورت مثلا دکور مانند گذاشتن. خیلی خوب، حالا غرض اینم یه جور محراب که مستقل میگذاشتن، الان تو ادارات معمولا هستش، یه چیزی درست میکنن که امام جماعت اونجا، دیگه ربطی هم به دیوار و اینها نداره. حالا هر دو مورد بحث اصل اتخاذ محراب در مساجد، اینم که حالا قوسی شکل درست میشه، الان به صورت قوسیه دیگه، به صورت چیز نیست، خط مستقیمی نیست، قوسی درست میشه. اینم ظاهرن اصلش از محرابهای اهل کتاب گرفته شده، کنیسه اینجوری درست میکردن. البته محراب اونها با محراب مسلمین فرق داره، اونا چند پله بالاتر محراب رو درست میکردن، اینجوری که نوشتن تو کتابا ما که ندیدیم، و جایگاه خاصی بوده. محراب مسلمین معمولا همکفه یا یه مقداری پایین تره نظره که نماز درست باشه، ولی حالا این شکل قوسی شکل، گنبدی شکل، اینم عرض شود که از اونها گرفته شده. در صدر اسلام اینجوری نبوده، اینو بعضی از اهل سنت گفتن. زرکشی یکی از علمای اونهاست، فاضل زرکشی، کتابی داره به نام اعلام و ساجد فی احکام المساجد، اونجا گفته اولین کسی که محراب رو اینجوری قوسی شکل درست کرد در اسلام عمر ابن عبدالعزیز بوده. حالا کاری به ایناش نداریم، هر کی بوده. اما حکم محراب ساختن، محراب گذاشتن، محراب درست کردن تو مسجد رو. اون چه که از مشهور امامیه نقل شده اینه که گفتن کراهت داره، یکره و اتخاذ المحاریب فی المساجد، این مکروه. تعبیرات آقایون اینجا متفاوته، سه جور تعبیر دارن، اینا رو میگیم بعد ببینیم حالا دلیلشون بر این کراهت چیه، سرانجام بالاخره به کجا میرسیم. یک تعبیر اینه که حتی مرحوم سید هم در عروه در الهادی عشر از مکروهات مسجد این تعبیر رو دارن، اون اینه یکره و بناء المحاریب الداخله. این داخله رو نگفتنه، داخله فی المسجد ولو وسط مسجد باشه، یا داخله فی الحائط داخل دیوار باشه، هم کلی گفتن ادا. تعبیر سیدم اینه و ان یجعل لها، یعنی مساجد، محاریب و داخله، محرابایی که داخل مسجد کراهت دار. این یک تعبیر. تعبیر دومی که بعضی دیگه از آقایون دارن فرمودن که مثل محقق صاحب شرایع اینها، شیخ طوسی در نهایه فرمودن یکره و بناء المحاریب الداخل فی الحائط، قید کردند محرابایی که درون دیوار تعبیه میشه، یه مقداری دیوار رو جا براش میگذارن که محراب باشه، امام جماعت اونجا بیسته برای نماز، برای خطبه خوندن فلان. خب این شد دو تعبیر، اون مطلق بود، این مقید. صاحب جواهر قدس سر رو همینجا احتمال دادن که لعل مراد اون مطلق هم همین مقید باشه، نه مطلق اتخاذ المحراب فی المسجد، همین فعل حائط باشه، اینو مخواد بگه کراهت دار. به احتمال دیگه حالا شاید مرادشون این باشه، ما یقین که نداریم، حالا میخوام جمع بکنم بعدن میگیم چی میشه. تعبیر سوم اینه، عده‌ای از بزرگان مثل محقق ثانی، شهید ثانی، محقق اردبیلی، اینا تعبیرشون اینه یکره و اتخاذ المحاریب الداخل فی الحائط کثیرن. اینم یه قید اضافه، کثیرن یعنی یه وقت فقط یه نشانه است، اندازه چند سانتی متر عقب رفته، یه نشانه است، محراب هم هست، هر کی هم ببینه. اما یه وقت نه، نیم متر، یک متر رفتن توی دیوار، از داخل فی الحائط کثیرن، به جوری که امام اون تو که میره دیگه این وروبری ها امام رو نمیبینن. اینم شد کثیره. مثل کجا؟ اینجا. اینجا اینجوری نیست. نه خیر، امام تو محراب، محراب تو هست، ولی یه مقدار اونور که اصلا چیز نیست که، بالا ارتفاع داره، اینجا که قرار گرفته در حال قیام، در حال تشهد که کاملا دیده میشه امام، همه امام رو میبینن. حالا میگیم این مشکلی نداره. خب بنابراین اجمالا حالا صرف نظر از این که اینا قابل جمع هستن یا نیستن، اصل قضیه ملاحظه میفرمود که فتوای مشهور قدیمن حدیثن اینه، کراهت بنای محراب در مسجد، اتخاذ المحراب فل. دلیلشون چیه؟ برای ما این مهمه، مستند اینها چیز. مستند نهایتش دو تا روایته، یکی روایت طلحت بن زید از امام صادق از امیر مؤمنان دارد که انه علی علیه السلام کان یکسر المحاریب اذا رآها فی المساجد، میشکست محراب ها رو وقتی میدید تو مسجد ها هستن. و یقول، میفرمود که انها مذابح الیهود، گویا این محراب ها مذبح، مثل مذبح یهودیان هست. خب مذابح الیهود دیگه چیه؟ حالا ما که نرفتیم به کنیسه به معبد اونها ببینیم کجاست چی جوریه، ولی لغت رو نگاه کردیم اینجوری معنا کرده، گفته مذابح الکنائس، خود کنیسه ها جایی داشته به نام مذبح، حیواناتی رو اونجا قربانی میکردن، ذبح میکردن. مذابح الکنائس المواضع التی تقیم علیها الکهنه، کاهنان، پیشگویان، عالمان اونا، القداس، قدیسین، الالهی، علمای اونها، و تذبح الذبیحه، در اون جای خاص حیوانی رو که برای قربانی آورده بودن سر می بریدن. به اون نقطه میگن مذابح الیهود یا مذابح الکنیسه، ظاهرا وسط معبد هم بوده، نه اینکه تو دیوار باشه، یه جایی بوده جدای از دین. حضرت وقتی میدیدن محرابی در مسجدی گذاشته شده، فوری اقدام میکردن اون محراب رو خورد میکردن، میشکستن و میفرمودن که عرصبت که انها مذابح الیهود، اینم چاشنی کارشون میکردن. خود کسر حضرت دلیل بر مرجوحیت، بعدن میگیم دلیل بر حرمت هستن، بلا نمیشکستن، ولی اینم اضافه که این کار یه جوری تشبه به یهود هم هست، که انها این محاریب مذابح الیهود یا کنیسه. حالا کاری به این تعبیر، این یه روایت که از این که یکسر المحاریب استفاده کردن که پس محراب در مسجد کراهت دار. حالا میگیم چجور استفاده کرده که ظاهرش حرمت غلیظاً شدیداست، کراهت کجا بود؟ روایت، این روایت در جلد 5 وسائل در همین ابواب احکام مساجد هست، صفحه 237. روایت دومی هست که این روایت رو شیخ طوسی در کتاب الغیبه از سعد ابن عبدالله اشعری قمی ظاهرن، از ابو حاشم جعفری از امام عسکری نقل کرده، قال کنت عند ابی محمد، امام عسکری علیه السلام، فقال، امام عسکری فرمودن اذا خرج، اون لقب مخصوص امام زمان رو بردن که قیام میکنه، حضرت وقتی خروج کرد امر به هدم المنار، مناره ها رو در مساجد منهدم کنید، ویران کنید. بعضی نسخه منابر داره، حالا منار، حالا منابرشو نمیدونه، هم منار یا منائر به نظرم که اونم همون میشه جمع منار. والمقاصیر با صاد، والمقاصیر التی فی المسجد، مقاصیر دیگه چیه؟ مقاصیر رو ما هرچی نگاه کردیم نفهمیدیم چیه، سرانجام دیدیم مرحوم سبزواری در محذب معنا کرده، فرموده یه اتاقک های کوچیکی بوده که بین اون امام جماعت که معمولا خلفا بودن دیگه، بنی عباس و کیا و اینها، بین اونها و بین مردم این اتاقک فاصله می شد، یه دیوار می کشیدن، امام می رفت اون تو، بقیه پشت دیوار، پشت این اتاقک به نماز می ایستادن، اونم یه جوری شبیه این محراب بوده، اینجوری مقاصیر که حالا چرا می ساختن، چراش هم گفتن، گفتن برای که امیرالمؤمنین در محراب باز هیچ مانعی نبود بین حضرت و بین مأمومین، اونجا به شهادت رسید، ترور شد حضرت، لذا از اون به بعد دیگه خلفا اینا می ترسیدن، یه مانعی ایجاد می کردن بین خودشون و بین مأمومین، گفتن از اونجا شروع شده. حالا هرچه که هست مقاصیر یه جاهای اینجوری بوده، یه قصرک های کوچیکی بوده که این خلفا این مثلا نمیدونم امام جمعه های اونا می رفتن اونجا قرار می گرفتن. حالا الان چی جوریه نمیدونم دیگه، بوده ظاهرن، یه مدتی بوده. به هر حال این هم که این جوریه، حضرت می فرمان که از امام عسکری فرمودن که حضرت امام زمان که میاد امر به هدم اینها، اینا رو از مسجد ها ویران. بعدم دنباله هم دارد که راوی میگه من تو ذهنم گذشت که چرا، قلت و فی نفسی، به زبان نیاوردم، تو دلم گفتم لعی معنا هازا، چرا امام زمان میاد اینا رو منهدم میکنه. امام عسکری فوراً امامم دیگه متوجه شدن، فاقبل علی فقال معنا هازا انها محدثتون مبتدعه، اینا از بدعت هایی است که بعد ها گذاشته شده، لم یبنها نبی ولا حجتون، هیچ پیغمبری، هیچ جانشین پیغمبری. خب این دو تا روایت رو ما داریم، یکی راجع به محاریب بود، یکم راجع به مقاصیر، بنابراین که اینم همون محراب باشه. ایناست دیگه. حالا ببینیم متن هر دو روایت که خیلی تنده، مثلا دیگه از این واضح تر برای تحریم نمیشه استفاده کرد، بدعته، محدثتون مبتدعتون، هیچ پیغمبری هیچ وصیی بنا نکرده، امر به حد، منهدم کرد، کسر، شکوند، بعدم فرمود این تشبه به، همه اینا شواهدون جلیه واضحه بر حرمت. و چرا آقایون میگن کراهت؟ چراش میتونه دوتا جهت داشته باشه. یک جهت این است که هر دو روایت از نظر سند ضعیفه، نمیشه به این دوتا روایت فتوا به حرمت داد. در روایت اول طلحت ابن زید، اون آخرین راویه از امام، اون نقل کرده، طلحت ابن زید خودش توثیق نشده، البته ایشون کتاب حدیثی داشته، اصل لهو اصل، شیخ طوسی اون کتاب را فرموده معتمدون، ما بهش اعتماد داریم، ولی اینجا از دارد که ان طلحت ابن زید ان جعفر، نگفته ان کتابه، ان اصله، از خود زبان او. حالا دیگه معلوم نیست این از طلحه یعنی از کتابش یا از لسان، کتابش معتمده، لسانش که خودش هرچی روایت کرد ثقه باشه، نه، نتیجه چی میشه؟ تابعه اخص مقدماته. پس این روایت گیرش اینه، سندش ضعیف. اون روایت بعدی هم که شیخ طوسی نقل کرده از سعد ابن عبدالله، از جد سعد ابن عبدالله که بحثی درش، اشعری قمی، ابو هاشم جعفری، جعفری البته لقب سه چهار نفره، اینجا مراد ابو هاشم جعفری است، اینم از بزرگان بوده، اصلا از امامزادگان هست، ولی شیخ طوسی که از سعد ابن عبدالله، سعد از مشایخ صدوق، به نظر میاد بین شیخ طوسی و سعد دست کم یکی دو نفر واسطه باشن، و اونا رو نیاورده ایشون مستقیم، ما نمیدونیم کیان. از این جهت این روایت هم میشه ضعیف. خب حالا که ضعیف شد، به روایات ضعیف نمیشه فتا فتوا به حرمت داد. حرمت دلیل محکم میخواد، ولی آقایون گفتن که ما فتوا به کراهت میدیم، میگه مکروهه. به چه مناسبت؟ از چه باب؟ روی قاعده معروفه تسامح در ادله سنن، از اون باب. اونم بنابراین که تعمیم بدیم، چون اون ادله راجع به مستحبات، من بلغ او ثوابون، تعمیم بدیم به سنن و مکروهات، در مکروهات هم تسامحی بشیم، بگیم سنن موضوعیتی نداره، خصوصیتی نداره، در مکروهات هم. با این میزان، با این قاعده، وقت ما میتونیم به این دوتا روایت، اصلا به اون اولی که کلمه محراب داشت، استناد بکنیم برای کراهت، دیگه برای حرمت نه، روی قانون تسامح. خب ما این مبنا رو در اصول قبول نکردیم، تسامح در ادله سنن رو نپذیرفتیم، بر فرض قبول تعمیمش به مکروهات جای بحث داره، لذا ما از این راه نمیتونیم فتوا بدیم به کراهت. ما معتقدیم حکم شرعی مطلقا، چه الزامی باشه ایجاب تحریم، چه غیر الزامی باشه دلیل محکم میخواد، دلیل معتبر میخواد، نداشتیم فتوا به استحبابم نمیدیم، فتوا به کراهتم نمیدیم. خب این که مبنای اصولی ما هست و باید در اصول بحث بشه و شده. در اصل براءت یکی از تنبیهات راجع به همین قاعده تسامح بود و اونجا بحث کرد. یک پس از این را ما نمیتونیم بگیم کراهت داره، فتوا بدیم به کراهت. حضور شما عرض کنم که راه دیگه‌ای که بشه ضعف این روایات رو جبران کرد، قابل استناد باشن، بگیم مشهور به اینا فتوا دادن، شهرت فتوایی دارن اینا، مثلا مدرک مشهور غیر از اینا نیست، همین دوتا روایته، و بگیم شهرت فتوایی جابر هست، ضعف سند رو جبران. اینم ما قبول نداریم. اولا اگر بپذیریم شهرت فتوایی جابر هست، سند درست شد، دیگه دلالت ها کراهت نیست، دلالت ها میشه حرمت، سریع در حرمته، یا ظهورش دیگه خیلی قویه با این همه شواهد، و چرا میگید کراهت؟ ثانیاً اصل این که شهرت فتوایی جابر باشد، در اصول باز ما بحث کردیم قبول نداریم، هیچ مستندی نداره که اگر روایتی گفتن اینجوری کلم از داد وهنن، هرچی سند سست باشه، موهون باشه، رواتش یزید ابن شمر ابن معاویت ابن نمیتونم کیا باشه، کلم از داد وهنن ازداد صحتن، ارزش او افزوده میشد، ازداد صحتن اگر مشهور بهش اقبال کن، مشهور بهش عمل. اینو اینقدر عمل مشهور و فتوای مشهور رو مهم میدونن. جابر کلم از داد وهنن ازداد صحتن اگر مورد اقبال باشه، عکسش گفتن کلم از داد صحتن، هرچی سند بالاست، عالی عالی، صحیح اعلاییست، ولی مشهور ازش اعراض کردن، ازداد وهنا، موهونتر میشه چون اعراض شده. ما هیچ طرفشو قبول نکردیم در اصول، مبنای این رو زدیم. به اعتقاد ما شهرت فتوایی نه حجتون مستقلن در اصول، این که بحث شد حجیت نداره، نه مرجحون برای عهد المتعارضین، اونی که مرجح است شهرت روایی است نه فتوایی، و نه هم جابر و لضعف سند، هیچی هیچ. در حدی مؤید میتونه دلیل معتبر داشته، این هم میشه مؤید و الا هیچ ارزش دیگه ای ندارد. لذا از راه شهرت و اینام نمیتونیم جبران ضعف سند بکنیم. پس نتیجه چی میشه؟ به اعتقاد ما این دو روایت نمیتونن دلیل باشن بر کراهت اتخاذ المحراب فل مسجد. اینا رو دلیل. خب حالا مشهور رو همین تسامح فتوا دادن، ملاحظه فرمودید، منتها خود مشهور با هم در این که این دوتا روایت چی جوریه، اینا دو مطلبه، محاریب الداخل فی المساجد یک قضیه است، مقاصیر یه موضوع دیگه است، تو اینا با هم اختلاف داره. بعضی ها فرمودن بین که اینا یکی هن. مرحوم سبزواری در مهذب مدعی است که اینا مراد هر دو یکی، همون مقاصیر از محاریب هم اون مراده، مراد یکی، نه این محراب های معمولی که تو مساجد میسازن تو دیوار تعبیه میشه، نه این نه حرام نه کراهت داره، مباه مباه، جایز جایز، ولی اونی که اشکال داره اون مقاصیر هست، او اشکال داره. اون هم که اشکال داره نه فقط چون این دوتا روایت گفته، این سندش، او یه روایت جدا داریم صحیح هم هست در صلات الجماعه، به اونم اشاره بکنم، جلد هشتم وسائل صفحه 407 صحیحه زراره است. در روایت کلشو کار نداریم، ضمن روایت دارد که حضرت فرمود هذه المقاصیر انما احدثها الجبارون، همین تواقید سلاطین ستمکاران که از مردم فاصله داشتن میترسیدن مردم به اینا، خب این ازش مرجوعیت در میاد، خود همین تعبیر کافیه که بگیم این مقاصیر این تو مساجد کراهت داره، جبارها احداث کردن، یعنی ما تأیید نمی کنیم، قبول نده. از این میشه در آورد این کار مرجوعه دست کم، ولی خود دوتا روایت ازش استفاده نشد مگر با همون تسامح. حالا مرحوم سبزواری می فهمان که از هر دو مراد یکیه، اون که میگه محاریب با این که میگه مقاصیر، تو اون دوتا روایت منظور هر دو همین مقاصیره، کاری به این محراب های موجوده و اینها نداره. به چه دلیل میگن هر دو یکیان؟ استدلال ایشون جالبه، فرمان که لابد من حمل الخبر الاول، همون خبر طلحه راجب محراب، علل اخیر همین خبر جعفری راجب مقاصیر، که بگیم مراد هر دو اینه نه محراب مستلح، لأن فعلهم و قولهم واحد، فعل معصومین قولشون یکیه. خب این قبول، اونا قولشون مؤید همه، فعلشون هم یکیه، اما چه دلیل میشد که اینجا بگیم از اون محاریب این مقاصیر اراده شده؟ اینا با هم تنافی دارن، اون حصر کرده که با هم هیچ تنافی ندارن، لذا مانعی ندارد که اگه قبول کردیم تسامح را، اگه قبول کردیم مانعی ندارد که بگیم اینا دوتا موضوع جدان، مطلق مقیدم که یکی بر دیگری حمل میشه مال متنافیانه، اینو تنافی ندارن. اون یکی میگه محاریب رو حضرت میشکست در داخل مسجد، یکی میگه مقاصیر رو امام منهدم میکنه، با هم دعوا ندارن. هیچ حصری هم نیست که در لذا دو تا موضوع هست، بگیم هم محاریم داخل مسجد کراهت داره و هم مقاصیر. اتفاقا صاحب جواهر به همین رسیده، بعد از دو سه صفحه بحث و کلنجار رفتن آخرش به همینجا رسیده. لازم نیست اینا را ما یکی رو بر دیگری حمل بکنیم، دلیلی نداریم. اینا دو موضوع جدان، هم اون محاری به کذایی کراهت داره که در دیوار و اینها تعبیه میشه، هم این مقاصیر که یک اتاقک هایی بوده میساختن که دیگه اصلا دیوار هم میکشیدن، این هم مکروهه. حالا از نظر نماز کار نداریم و نماز باطله یا نه، امام جمع خود این کار کراهت هر دو باشه. و البته ایشون سومی را هم اضافه میکنن که اون دیگه هیچ دلیلی نداره. سومی هم که میگن جدا کراهت داره، اون محراب هاییست که تو دیوار تعبیه میکنن و خیلی میره داخل دیوار، از داخل کثیرن داشتیم تو عبارات، که جوری که دیگه امام جماعت به زحمت دیده میشه، یا اصلا دیگه دیده نمیشه. این تونل های داعشی ها مثلا اصلا دیگه دیده نمیشه. گفته این هم جدا کراهت داره. این یکی که دیگه ما دلیل نداریم که این که از داخل کثیرن با همین صورت، همچنین دلیلی ما نداریم. این چرا؟ فرمودن این دیگه لازم نیست دلیل جدا داشته باشه، این استحسان، یه وجه استحسانی، چون وقتی اونجا رفت انگار تو همون مقاصیر قرار گرفته، مثل اینه که تو مقاصیره، فاصله شده، مردم نمیبینن، از این جهت بگیم اونم کراهت داره. یه وجه استحسانی میشه به این وجوه اعتماد کرد در فقه؟ وجوه استحسانی؟ نه، ما خودمون استحسان رو قبول نداریم، اجتهاد به رأی و قیاس و اینا رو قبول نداریم، لذا اینم جدایشون گفته ما دلیلی بر این نمیبینیم. حالا متاسفانه وقتمون تمام شد، ولی تتمه بسکیه 5-6 دقیقه باید جمعش بکنیم، نتیجه بگیریم، رد بشیم، این میمونه، فرصتمون تمامه. خیلی هم که بگیم که شما از نوشتنم خسته میشید، حیفه که مطلب از دست آدم در بره. تا فردا انشاءالله.